ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 23 مهر ماه سال 1394 برابر با 15 اکتبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش اعلام کرد ایران تمامی موارد لازم برای ارزیابی فعالیت‌های گذشته هسته‌ای‌اش را در اختیار این نهاد گذاشته است. بنابر بیانیه‌ای که آژانس امروز منتشر کرد، ارائه این اطلاعات مطابق نقشه راه صورت گرفته. ایران و آژانس پیشتر بر سر نقشه راه توافق کرده بودند و ماه گذشته آژانس گفته بود در مورد برخی ابهام‌ها در فعالیت‌های گذشته ایران اطلاعات درخواست کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح جدید مربوط به حضور سربازان این کشور در افغانستان را اعلام کرد و گفت روند خروج از افغانستان کندتر می شود. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند و قرار بود با خروج تدریجی آنها شمار آنان تا پایان سال 2016 به 1,000 تن برسد. اما آقای اوباما روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت تمامی این نیروها تا پایان سال 2016 در افغانستان باقی می مانند و پس از آن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال 2017 تا 5500 نفر کاهش خواهد یافت. باراک اوباما پیشتر وعده داده بود در آخرین هفته های حضورش در کاخ سفید شمار زیادی از سربازان آمریکایی از افغانستان به کشور بازگشته باشند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز پنجشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. آقای بروجردی در دمشق به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران تا کنون کمک‌های مستشاری و تسلیحاتی در اختیار کشورهای عراق و سوریه گذاشته است. علایالدین بروجردی یک روز پیشتر نیز با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرده بود. فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرد. رومان نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت آزمایش موشکی ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 شورای امنیت است و به گفته او پیامی نگران کننده به جامعه بین‌المللی می‌فرستد. پیشتر سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز این آزمایش را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت خوانده بود. ایران روز یکشنبه موشک بالستیک دوربرد جدیدی را که اماد نام دارد آزمایش کرد. نیروهای مسلح سوریه با حمایت هوایی روسیه صبح پنجشنبه در اطراف شهر هومس دست به عملیاتی زدند و به گفته تلویزیون دولتی سوریه شهر خالدیه را در نزدیکی هومس بازپس گرفتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان هومس گزارش داده است که پیش از آغاز عملیات زمینی این مناطق مورد حملات شدید هوایی و توپخانه قرار گرفت. ارتش سوریه هفته گذشته نیز با حمایت هوایی روسیه در استانهای ادلب و همانیز عملیاتی انجام داده بود. یک هواپیمای مسافربری شرکت ماهان روز پنجشنبه دقایقی پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به دلیل نقص فنی ناچار به بازگشت و فرود اضطراری در این فرودگاه شد. بخشی از موتور این هواپیما جدا شده و در حوالی اسلام شهر به زمین افتاده بود. یک مقام فرودگاه مهرآباد گفته است که کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری این نقص فنی را رسیدگی خواهد کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به محض تصویب برجام احتمالاً روز دوشنبه لغو تحریم‌ها علیه ایران رسماً اعلام خواهد شد. آقای صالحی گفت دوشنبه آینده به احتمال قوی روز تصویب برجام است، یعنی روزی که طرفین به صورت رسمی پذیرش برجام را اعلام خواهند کرد. نوشین.
با تشکر از حسن جعفری، ما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به اجرای برجام را به حسن روحانی ابلاغ کرد.
اعلام این که این تصویبش به پایان رسیده از نظر حقوقی در ایران عکس العمل سریع تری در خارج ایجاد خواهد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به نفوذ آمریکا پس از توافق هسته‌ای هشدار داده است.
اینکه ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود.
آمریکا در تغییر سیاستی پیشبینی نشده حضور سربازانش در افغانستان را تمدید کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روز پنجشنبه امروز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری ابلاغ کرد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم از اعلام رسمی قبول توافق هسته‌ای از سوی طرفین در روز دوشنبه خبر داده. پیش از این ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 توافق کرده بودند تا حداکثر 90 روز به نهادهای قانونگذاری و دیگر نهادهای تصمیم گیری برای بررسی و اظهار نظر درباره توافق هسته‌ای فرصت دهند. این فرصت 90 روزه روز یکشنبه 18 اوت برابر با 26 مهر ماه به پایان میرسد. با هم بیشتر بشنویم در این زمینه از جمشید زند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام را به دولت ابلاغ کرد. یک روز قبل از آن، شورای نگهبان بدون هیچ گونه تغییری مصوبه روز سه‌شنبه مجلس را تایید کرده بود. طبق این قانون، دولت موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به صورت داوطلبانه برجام را اجرا کند. اکنون با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از سوی بالاترین مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد مراحل اجرایی خود می شود. بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا هم حدود دو هفته پیش به پایان رسید و دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 یعنی روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان بدون ارجاع این توافق به نهادهای قانونگذاری خودشان آن را اجرا خواهند کرد. مرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی در بریتانیا تصویب توافق هسته‌ای از طرف مجلس و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی را امری مثبت می‌داند که می‌تواند شتاب بیشتری به لغو تحریم‌ها ببخشد.
اعلام این که این تصویبش به پایان رسیده از نظر حقوقی در ایران عکس العمل سریعتری با شتاب بیشتری در خارج ایجاد خواهد کرد به دو دلیل. یکی این که در خارج این نگرانی نخواهد بود که مثلا فرض کنیم اگر بعد از انتخابات یک گروه بعد از انتخابات مجلس گروه بسیار بسیار سخت رفتار و رادیکالی اکثریت در مجلس داشته باشن، اونها دولت رو زیر سوال و زیر فشار بزنن که این مجلس فرصت نداشت که نگاه بکنه، پس ما میخواییم این و شما بر خلاف مسائل ملی این حرفایی که ما شنیدیم عمل کردید، اون دیگه برداشته شده چون مجلس این فرصت پیش داده شده. مسئله دوم این دیده خواهد شد که با تمام اینهایی که ما میگیم که در ایران هر اتفاقی میفته بدون اطلاع و بدون تصویب آقای خامنه‌ای ممکن نیست، ولی این یه مقدار این تصویر دیگه کم رنگ‌تر خواهد شد. ارزیابی که در ایران شد از نظر حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل اعتبار بیشتری داره. به این خاطر من تصور می‌کنم عکس‌العمل یا پاسخ این مسئله در راستای برداشتن تحریم‌ها هم شتاب بیشتری خواهد داشت و هم مهم‌تر از روش گستردگی این برداشت بسیار بزرگتر خواهد بود.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت به احتمال قوی روز دوشنبه آینده طرفین به صورت رسمی اعلام می‌کنند که برجام مورد پذیرش قرار گرفته است. به گفته آقای صالحی با اعلام این موضوع اتحادیه اروپا لغو تحریم‌ها علیه ایران را اعلام خواهد کرد و رئیس جمهوری آمریکا هم لغو بخشی از تحریم‌ها و تعلیق برخی دیگر از آنها را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همزمان تأکید کرده است که تاریخ اجرا زمانی خواهد بود که جمهوری اسلامی طبق تعهدی که کرده قدم‌هایی را که باید در فردو، نطنز و عراق بردارد برداشته باشد که این کار طبق نقشه راه انجام خواهد شد. آقای صالحی گفته است انجام تعهدات ایران در فردو، نطنز و عراق بر طبق نقشه راه 1.5 تا 2 ماه طول خواهد کشید. وی ابراز امیدواری کرده در اواخر آذر و اوائل دی برجام اجرایی شود. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، بر این نظر است که ایران می‌تواند در 1-2 ماه آینده تعهدات اولیه خود را در رابطه با تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ایش انجام دهد.
ایران طبیعتاً علاقه داره که هرچه زودتر مقدمات برداشتن تحریم‌ها رو فراهم بکنه. از این نقطه نظر که آقای صالحی با شتاب میخواد به موضوع بپردازد و طبیعتاً این موضوعاتی که مطرح کرده در فورت و عراق و موضوعاتی که مطرح کرده، اینا اقداماتی که ایران باید انجام بده و اینا شروع فوری دست به کار میشن. من فکر میکنم که واقع بینانه باشه. اگر به صحبتهای آقای صالحی دقت بکنید، لغو عملیش در واقع بعد از 15 دسامبر خواهد بود، یعنی بعد از وقتی که آژانس نظر نهاییشو راجع به گذشته و حال برنامه هسته ایران بیان بکنه. منتها این مقدماتی داره، از جمله اقدامات که ایران باید بکنه. من خیلی محتمل میتونم که آژانس بتواند تا 15 دسامبر وعدش عمل بکنه و نظر نهاییش رو راجع به برنامه هسته ایران گذشته و حالش بیان بکنه.
با اعلام رسمی پذیرش توافق هسته‌ای در روز دوشنبه، اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل پس از دریافت گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مراحل قانونی صدور دستورالعمل‌های لازم برای لغو و یا تعلیق تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را آغاز خواهند کرد. بر اساس ارزیابی شورای اروپایی روابط خارجی، لغو تحریم‌های ایران در نیمه اول سال آینده میلادی عملی خواهد شد، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند که این تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شوند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نقشه راه توافقی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در همان روز دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای در تیر ماه امضا شد. در این نقشه راه مراحل مختلفی از همکاری ایران و آژانس مشخص شده که یکی از این مراحل در روز پنجشنبه 23 مهر ماه به آخر رسید. آنطور که آژانس در بیانیه اعلام کرده، حال باید تا ماه دسامبر منتظر ماند تا مدیر کل آژانس گزارش نهایی خود درباره اقدامات حال و گذشته ایران را به شورای حکام این نهاد بین المللی ارائه دهد. درباره اقدامات ایران و آژانس، هانا کاویانی با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، گفتگو کرده. آقای فیتزپاتریک ابتدا به این پرسش پاسخ داده که آیا توقع این وفاداری طرفین به این ضرب العجل ها را داشته است یا خیر؟
I'm not surprised. It was expected that Iran would meet.
من شگفت زده نشدم. قابل پیشبینی بود که ایران اقداماتش رو در مهلتی که داشت انجام بده. به هر حال ایران به شدت علاقه‌منده که این توافق اجرایی بشه و تحریم‌ها هر چه زودتر برداشته بشن. در نتیجه انگیزه کافی داره که روز قبول توافق بدون هیچ دردسری فرا برسه. البته این بدین معنا نیست که ایران در این روند تا امروز با آژانس همکاری کامل داشته و بنابر برخی گزارش‌ها این همکاری حداقلی بوده، اما ایران در این مدت ترغیب شد که همکاری‌هاش رو سرعت ببخشه تا اینکه آژانس بتونه اعلام کنه که ایران به تعهداتش عمل کرده. حالا همه منتظر روز 15 دسامبر 24 آذر هستند که آژانس نتایج بررسی خودش از این همکاری ایران رو اعلام کنه.
By which the IAEA has to give a final report assessing Iran's cooperation.
نگاهی به این دو ماه پیش رو داشته باشیم. آیا باید همچنان منتظر مطرح شدن سوال‌های بیشتر از سوی آژانس باشیم یا اینکه کارشناسان این نهاد از اینجا به بعد مشغول آماده کردن گزارش نهایی خودشون میشن؟
پیش‌بینی من اینه که در این دو ماه آژانس سوالات بیشتری از ایران داشته باشه. تصور اینکه ایران یک دفعه به همه 12 مورد باقی مونده که سال‌ها معلق مونده بود به صورت کامل پاسخ داده باشه سخته. اگر ایران این کار رو کرده باشه البته عالیه، اما احتمال این زیاده که بعضی از پاسخهای ایران یا شاید همه اونها ابهاماتی داشته باشه و آژانس باید سوالات بیشتری رو ارائه بده، چرا که گزارش آذرماه گزارش نهایی در این زمین است و از همین رو آژانس باید به بهترین شکل ممکن بررسی خودش رو انجام بده. اینا سوالای سختی هستند و من فکر نمی کنم که آژانس در نهایت به صورت قطعی از پاسخها راضی بشه، اما باید دید که آیا ایران دسترسی‌های کافی به آژانس خواهد داد تا این نهاد بالاخره بگه که میتونه این پرونده رو بسته اعلام کنه یا نه.
Okay, we have had our questions addressed and we feel that we can now put this file to rest.
شما همچنین به یک همکاری حداقلی اشاره کردید و میگید که احتمالاً پاسخ‌ها ابهاماتی هم خواهند داشت. به نظرتون پاسخ دادن به کدوم بخش از این 12 سوال برای ایران سخت‌تره؟
Well, the 12 areas of outstanding questions all involved some aspect of.
همه این 12 سوال به نوعی به اقدامات ایران در جهت نظامی کردن برنامه هسته‌ای مربوط میشه. بعضی از این سوال‌ها اتهاماتی بسیار جدی رو درباره آزمایش‌هایی در زمینه مدل‌سازی انفجار به ایران وارد می‌کنند. البته نه با سلاح اتمی. ایران تا تابستان به کمتر از 2 سوال پاسخ داده بود. من نمیدونم کدوم مهمتره. به نظرم همه این سوالا با اهمیت هستند. موضوع جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همون PMD مهمترین بخش از نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایرانه. در این زمینه شواهدی وجود داشته که شاید قطعی نبوده اما بسیار زیاد بوده. در نتیجه مهمه که این مسئله برطرف بشه. بهترین شکلش اینه که ایران بگه در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش در گذشته اقداماتی انجام داده و دیگه انجام نمیده. افراد مرتبط رو اخراج کرده و هدف برنامه تغییر کرده. اما شک دارم که ایران این کار رو بکنه. از همین رو هم به نظرم برای آژانس سخت خواهد بود که گزارشی منتشر کنه که کاملا مثبت باشه.
A report that's entirely positive.
درسته که این گزارش به صورت مستقیم و قطعی با اجرای توافق در ارتباط نیست، اما اگه این گزارش به معنی رضایت کامل آژانس نباشه، پس چگونه قرار ایران و 6 کشور به سمت اجرایی کردن توافق قدم بردارن؟
IAEA's December 15th report does not factor directly.
گزارش دسامبر آذر ماه آژانس به طور مستقیم با روز اجرایی شدن توافق در ارتباط نیست. اقداماتی که ایران باید بر مبنای برنامه اقدام مشترک انجام بده شامل درآوردن هسته راکتور عراق، جمع‌آوری 14000 سانتریفیوژ و اتمام نابود کردن اون بخش باقی مانده از اورانیوم کمتر غنی شده است. به صورت مشخص گفته نشده که ایران باید آژانس رو در زمینه PMD راضی کنه. اما نارضایتی آژانس از لحاظ سیاسی کار رو برای سایر کشورها برای اجرای توافق سخت میکنه. از همین رو ایران باید نهایت تلاش خودش رو بکنه که این همکاری آژانس رو راضی کنه.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم
به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم.
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از رهبر جمهوری اسلامی ایران تا حامیان فکری او هفته هاست که نسبت به نفوذ آمریکا بعد از توافق هسته‌ای و پسا تحریم هشدار می‌دهند. اما در پشت این هشدارها چه چیزی وجود دارد که برخی از مقام‌های رسمی ایران از آن هراس دارند؟ بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
آمریکا به دنبال نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ایران است و در این میان نفوذ فرهنگی گسترده‌ترین شکل نفوذ است. این گفته غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس است که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده. آقای حداد عادل همچنین گفته آمریکایی‌ها می‌خواهند از مذاکرات هسته‌ای برای برگشت به ایران استفاده کنند، همان گونه که خود باراک اوباما از تغییر تدریجی در ایران می‌گوید. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
این
اینکه ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود. هدف اصلی این هست که در نبود تهدید تحریم و در نبود تهدید جنگ، در نبود تهدید هسته‌ای، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم انگیزه، هم بهانه و هم زمینه لازم برای برخورد با منتقدین، مخالفین و یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو داشته باشند.
در هفته‌های گذشته بارها مقام‌های رسمی ایران از نفوذ آمریکا در ایران پس از توافق برجام سخن گفتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از پیشگامان این دیدگاه است که بار دیگر در روزهای گذشته در این باره هشدار داده بود.
جمهوری اسلامی، اسمش هم جمهوری اسلامی باشه، احیانا یه آقای معممی هم در رأسش باشه، هیچ اشکالی نداره، اما اهداف آمریکا تأمین بشه، اهداف صهیونیسم تأمین بشه، اهداف شبکه قدرت جهانی که خیلی از دولت‌های بزرگ و مقتدر رو میچرخونه تأمین بشه، این هدف‌ها رو تأمین کنن، اسمشون هر چی می‌خواد باشه.
پیرو این گونه دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای، خطیبان نماز جمعه تهران هم بارها نسبت به نفوذ آمریکا پس از برجام و رفع تحریم‌ها سخن گفتند. صدای چندی پیش حجت الاسلام موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران:
گول لبخندها رو نخوریم، در پوشش لبخند دشمنی با اسلام، غافل از اون که آمریکا چنین چیزی رو میخواد، عادی شدن رابطه، غافل از اون که رهبر آگاه ایران با تمام قدرت راه‌های نفوذ را به روی آمریکا بسته و خواهد بست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام احمد علم الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد، هم در حاشیه 11 مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسلامی گفته نفوذ بعد از برجام نیست، بلکه با خود برجام است. آقای علم الهدا چندی قبل نیز نسبت به ارتباط دولت با آمریکا هشدار داده بود:
نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است، این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند.
با وجود این هشدارهای مستقیم و غیر مستقیم به دولت حسن روحانی از سوی آیت الله خامنه ای و مقامهای نزدیک به او درباره نفوذ آمریکا در ایران پس از برجام، اما افرادی هم هستند که معتقدند اگر آمریکا ستیزی را از این گروه بگیرند، آنها دیگر چیزی برای بهره برداری سیاسی ندارند. صدای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یک سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس:
ما اتفاقا با آمریکایی‌ها خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل از این میگم گنبد ترک برمی‌داره، ترک برداشته فی الواقع، برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیزه این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟ چجوری ازش بهره برداری بکنن؟ اگه آمریکا ستیزی نباشی چی بیان بگن؟ به نظر من این که اینجوری اینقدر دارن نقطه به نقطه، خط به خط، واق به واق، ویرگول به ویرگول میگن که اینا که این گفته به درد نمیخوره، اینا همش ما گذشت کردیم، آمریکایی‌ها هیچ گذشت نکردن، اینا دقیقاً به نظر من برای این هستش که آمریکا ستیزی داره ترک برمی‌داره. الهی که ترک برداره.
با وجود آنکه مخالفان برجام معتقد بودند در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از خطوط قرمز نظام عبور شده، اما روز چهارشنبه شورای نگهبان طرح یک فوریتی مجلس در رابطه با این توافق را تایید کرد و آن را خلاف شرع و قانون اساسی نیز ندانست.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره یه تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند از پیام های شما عزیزان رو.
در مورد داد فریادهای آقای روحانی که در مازندران به حول قوه الهی خواهیم کرد و به مردم قول داد، پایانش دلبر جانان من، برده دل جان من، برده دل جان من خواهید بود. و سلام.
این پولی که دولت قراره از هندوستان بگیره، امیدوارم مبلغی را اختصاص بده به کارتون خوابهای تهران که فکر کنم ثوابش از همه چی بهتره به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
دولت آمریکا در یک تغییر سیاست دور از انتظار اعلام کرد که درباره ادامه حضور سربازان این کشور در افغانستان تجدید نظر کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای رزمی این کشور فراتر از سال آینده میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. در این باره بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک تجدید نظر مهم و قابل توجه در مورد حضور سربازان این کشور در افغانستان از تصمیم برای ادامه این حضور نظامی ورای تاریخ اعلام شده پایان سال 2016 میلادی خبر داد. پیش از این قرار بود که تا پایان سال آینده میلادی تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تنها به 1000 تن محدود شود، ولی به دنبال هشدار فرماندهان ارشد ارتش در مورد خطرهای ناشی از عملیات تروریستی و افزایش ناآرامی توسط گروه‌هایی مانند طالبان و خلافت اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا که فرماندهی کل ارتش ایالات متحده را هم بر عهده دارد، در این برنامه تجدید نظر کرد.
As commander in chief, I will not allow Afghanistan to be used as safe haven for terrorists.
آقای اوباما روز پنجشنبه در یک نطق کوتاه تلویزیونی تاکید کرد که در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجازه نخواهد داد که افغانستان به عنوان بهشت امن تروریست‌ها برای حمله علیه مردم این کشور بشود. و افزود که رزمندگان آمریکایی همچنان در عملیاتی محدود ولی بسیار مهم شرکت خواهند داشت و آموزش نیروهای رزمی افغانستان را هم ادامه خواهند داد و از پیکار علیه باقی مانده شبکه القاعده در افغانستان پشتیبانی خواهند کرد. یک روز پیش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا، اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور نیز گفته بود که ایالات متحده پس از پایان تاریخ اعلام شده آخر 2016 میلادی در افغانستان سرباز خواهد داشت. اشتون کارتر گفته بود که آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. به گفته وزیر دفاع آمریکا، چند تن از وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو هم آمادگی کشور خود را برای تداوم حضور نظامی در افغانستان اعلام کردند.
I've insisted consistently that our strategy focus on the development of a sustainable Afghan capacity and self-sufficiency.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود با یادآوری اینکه دولت او همواره بر استراتژی تقویت و حفظ ظرفیت‌های دفاعی افغانستان و خودکفایی آنان تاکید کرده افزود، هنگامی که ضرورت ادامه حضور سربازان آمریکا برای رسیدن به چنین هدفی ایجاب کرده، ایالات متحده در برنامه‌ریزی‌های خود تجدید نظر کرده است. در افغانستان از سال 2001 میلادی حدود 14 سال پیش، ایالات متحده رهبری نیروهای چند ملیتی سازمان ناتو را بر عهده دارد. در این مدت اگرچه حکومت طالبان در افغانستان برافتاده و اکنون دولتی با رأی مردم این کشور به روی کار آمده، ولی عوامل طالبان و سایر گروه‌های افراطی همچنان حضور دارند و هر از چند گاهی مشکل آفرین می‌شوند. از جمله در اوائل ماه جاری شهر قندوز در شمال افغانستان چند روزی به تصرف طالبان درآمد که توسط ارتش افغانستان با کمک ناتو در هم کوبیده شد. در واشنگتن گفته می شود که در سال 2017 میلادی ممکن است تعداد رزمندگان آمریکایی در افغانستان باز هم تغییر کند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
دو
شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده.
آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در اعلام جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اگر علاقمند به این برنامه هفتگی هستید فراموش نکنید روز شنبه برنامه دریچه رو. با این برنامه به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. باز هم با شما خواهیم بود.